حل بکنه، موضوع مدیریت یکپارتی شهریه. اگر این شکل بگیره، هم ما خدمات دهیمون تسهیل میشه از این نظر که مردم در اون نقش خواهند داشت، همین که دولت چابکتر میشه به موضوعات اصلی و کلان و ملی بپردازه. به این دلیل ما این موضوع رو در دستور کار خودمون داریم که انشالله با هماهنگی دولت و مجلس انشالله در این دوره بتونیم به جنبندی برسونیم. موضوعات دیگه‌ای هست، ببین، مشکلات حقوقی که الان در شوراهای شهر و شهرداری ها وجود داره که بعضن بعضی از موضوعاتی که توسط قضات محترم صادر میشه به نظر من بر اساس فقدان این ارتباط بین شورای عالی و قوه قضاییه که ما میخوایم این رو تقویت بکنیم و بتونیم مسائل و مشکلات رو از این جهت به حداقل برسونیم.
در بُعد نظارتی، برای اینکه اون حاشیه‌هایی که در دوره‌های قبل وجود داشته، به هر حال تخلفات، احیانا خدا نکرده مفاسد اگر در بدنه شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشه، در این زمینه انشالله تقویت خواهد شد.
ببینید، این موضوع بسیار مهمیه، هرچند که شما خوب میدونید که توی جامعه شورایی ما 0.4% تخلفات ثبت شده، ولی چون جامعه شورایی بزرگه زیاد نشون داده میشه، ولی به نسبت جمعیت رقم خیلی بالایی نیست. اما ما یک نفر رام در جامعه شورایی تخلفشون رو برای خودمون بسیار مهم میدونیم. دلیلش هم اینه که جامعه شورایی از مردم رأی گرفتن و هر تخلفی یعنی خیانت به آرا و اعتماد مردم. ما فکر میکنیم مهمترین موضوع موضوع شفافیت و هوشمندسازیه. شورای عالی باید بتونه موضوع شفافیت و هوشمندسازی رو از بالا به بدنه شوراهای روستا و بخش و شهر و شهرستان و استان وارد بکنه. ما موضوع هوشمندسازی و شفافیت رو به طور جدی در دستور کارمون داریم و فکر میکنیم که با این موضوع میتونه به حداقل برسه. نکته آخر که باید عرض بکنم مسئله آموزشه. دلیل بسیاری از این تخلفات فقدان یک نظام آموزشی درست از جامعه شوراییه. یعنی یک فردی که از مردم رأی میگیره بدون کمترین آموزش وارد حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری میشه و این تصمیمات بعضن منجر میشه به خساراتی برای خود فرد یا جامعه. ما فکر میکنیم که موضوع آموزش، یعنی کسی که میخواد وارد پارلمان شهری بشه باید حتما آموزش‌های لازم رو ببینیم. ما برای این موضوع برنامه داریم، انشالله هم در فضای مجازی و هم به شکل آموزش حضوری این کار رو انجام بدیم.
از صحبت شما استفاده کردیم، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، تشکر. خیلی ممنون. گفتارش
شامگاهان دوشنبه‌تون خوب و خوش از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون. از شما عزیزان دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده نیستان باشید که به مناسبت برگزاری 37مین جشنواره موسیقی فجر این برنامه از تالار وحدت تقدیمتون میشه.
صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. شب نیمه سرد زمستانیتون به خیر و شادی. امشب هم در خدمت شما این با ویژه برنامه نیستان به مناسبت 37مین جشنواره موسیقی فجر از تالار وحدت و سعی میکنیم در این ویژه برنامه‌ای که به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میشه انعکاس داشته باشیم فعالیت‌های جشنواره 37م موسیقی رو و نگاهی بکنیم به آنچه که گذشته و آنچه که قرار اتفاق بیفته.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما توی تو قبله دل ها توی تو جان بی تو آرامی ندارم.
از نیستان بشنوید.
امشب به اتفاق جمعی از همکارانمون در خدمت شما این و تا حدود ساعت 21 این ویژه برنامه ادامه خواهد داشت. در کنار من آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه نیستان، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و به اتفاق این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده. خیلی خوشحالم از اینکه فرصت دوباره به من داده شد تا از تالار وحدت به صورت زنده سوار بر امواج رادیوی محترم فرهنگ در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم و امیدوارم برنامه‌ای که امشب بر حسب علاقمندان موسیقی تقدیم کنیم بتونه مورد توجهشون قرار بگیره.
امیدوارم همینطور باشه و خوشحالیم که امشب در خدمت شماییم و میتونیم نگاهی داشته باشیم به اتفاقات جشنواره و اجرایی که امشب ساعت
6:30
6:30 شروع شد و شما هم حضور داشتید در بخشی از اجرا. در ادامه برنامه حتما از شما خواهم پرسید که نظرتون راجع به این اجرا بفرمایید و راجع به ارکستر ایتالیای کوچک، ایتالیا ایتالیا اسمش رو نوشته بودن در برنامه جشنواره، مطالبی رو به اطلاع دوستان عزیز شنوندمون برسونید.
نیستان
از نیستان بشنوید.
بله، عرض کنم خدمتتون که ایتالیای کوچک یک قصه است، ترجمان تاریخ یک مهاجرت به زبان موسیقی، روایت روزگاری که ما ایتالیایی ها کسانی بودیم که در پی ثروت، فرصت یا صرفاً برای حفظ کرامت به سوی ناشناخته ها ره سپار شدیم. این داستان زنان و مردان جوانی است که همه چیز را رها کردند، همه چیز را به خطر انداختند، همه چیز را از دست دادند یا به دست آوردند. این داستان امروز شش نفر است. شش مردی که انتظار نداشتند تا در همان آپارتمان با پنجره‌های گشوده رو به دنیای جدید، جایی میان خاطرات گذشته و امید به آینده تجدید دیدار کنند و در داستانی تازه با هم همسفر شوند. جوانی همیشگی نیست، اما برای کسی که در عصر اکتشاف به سر می‌برد، همه چیز با طعم عشقی نو دگرگون می شود. این گروه به تازگی و با همراهی شماری از بهترین موسیقیدانان جوان ایتالیایی شکل گرفته است. گویدی همانند 10 سال گذشته به دنبال کشف استعدادهای جدید بوده است. جیوانی گویدی متولد 1985 در شهر فولینوی ایتالیا، یکی از خلاقترین پیانیست های اروپایی است که بر روی کردی به شدت شورانگیز و منحصر به فرد، ملهم از جاز معاصر و نوازندگی آزاد متمرکز است. او علاوه بر آهنگسازی آثار خود، در تنظیم سایر قطعات گروه نیز نقش بسزایی دارد.
Thank you.
ویژه برنامه 37 جشنواره موسیقی فجر در نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ.
دقایقی پیش براتون خوندم قصه شکلگیری ارکستر ایتالیای کوچک بود که الان میخواییم با آقای امیر شهابی کارشناس برنامه راجع به اجراشون صحبت کنیم. آقای شهابی، شما در سالن حضور داشتید، بخشی از اجرا رو دیدید، نظرتون رو بفرمایید.
بله، آقای جیوانی گویدی جز موزیسین های خارجی هستش که پیش از این هم به کشور ما آمده بودند. ما چند سال پیش میزبان ایشون بودیم، البته در فرهنگسرای نیاوران، و اونجا البته به صورت تکنواز به اجرای برنامه میپرداختن. سازوکاری رو که برای این اجراشون انتخاب کردن قدری به لحاظ سازبندی متفاوت هست با چیزی که ما قبلا از ایشون دیدیم در سالهای گذشته.
بله،
با 5 نفر از همکارانشون این بار تشریف آوردند و سالن انتخابیشون هم تالار وحدت بوده، سالنی با گنجایش بیشتر نسبت به فرهنگسرای نیاوران. همونطور که شما فرمودید، من این فرصت نصیبم شد که برای دقایقی بتونم اجرای این ارکستر رو بشنوم، و همونطور کم که انتظار میرفت قطعات ساختارشون خانم رکنی بر پایه بداهه بود.
بله.
و شاید اون بخش شگفت‌انگیز این اجرا که متفاوت باشه با گروه هایی که همچنین سازوکاری رو دارن، همچنین سازبندی رو دارن، استفاده از 2 ساز درامز به صورت همزمان بود.
بله، اتفاقا منم دیدم، برام جالب بود.
بله، معمولا چون خود ساز درامز از بخش ها و ادوات مختلفی تشکیل میشه، ساز شلوغیه و
بله،
پرصدایی که 2 ساز اون هم همزمان بخوان با هم اجرا کنن.
بله، اجراشون متفاوت بود یا با
نوتایی که اجرا میکردن متفاوت بود به لحاظ ریتمیک، ولی همزمان با هم اجرا
بله،
میکردن.
بله، بله.
و این میطلبه که دوتا نوازنده در تعامل کامل با همدیگه موزیک رو جلو ببرن
و تمرکز بسیار زیادی میخواد.
بله،
در واقع چون صدا همونطور که شما میفرمایید خیلی قویه، شدتش بالاست، هر نوازنده ای باید روی اون نوتی که خودش مینوازه دقت و تمرکز کافی داشته باشه.
بله، در تکمیل فرمایش شما همونطور که فرمودید دقت خیلی بالایی رو میخواد، خصوصا که سازوکار موزیک آقای گویدی بر پایه بداهه نوازیه.
بله،
و خودشون که نوازنده پیانو به نوعی میتونیم بگیم فرمان هدایت ارکستر رو به دست داشت، و این گونه ارکستر قدری نظام تعامل نوازنده با هم متفاوت هم هست. یعنی ممکنه یک نوازنده بلند شه، در میانی اجرا بره بیرون و دوباره برگرده، و خیلی از صوتی که خیلی از صوتایی که تولید میکنن شاید به گوش شنونده ناآشنا حتی اشتباه هم بیاد. یعنی میرن سراغ تکنیک های گسترش یافته یا اکستندد تکنیکس ها.
بله،
که یعنی سراغ نوت های میرن که شاید دست توی پیانو ببره نوازنده، یا نوازنده مثلا گیتار از اون مزراب یا پیک خودش استفاده نکنه، از یه سکه استفاده کنه. در این تیپ موسیقی های مدرن میطلبه که موزیسین ها به سراغ همچین تکنیک های گسترش یافته هم برن. اما تو پرانتز بگم صدا برداری بسیار خوبی داشت توی سالن.
بله،
و حالا من که از طبقه دوم بالا داشتم اجرا رو نگاه میکردم، کاملا مطلوب بود صدا برداری، و جای خسته نباشید داری که به دوستان بگیم واقعا از زن صدا بردار و حاضرین در این بخش از اجرا که به هر حال معمولا کمتر بهشون پرداخت نمیشه. اگر در خصوص خود اجرا بخوایم صحبت کنیم، بجز اون دو نوازنده درامزی که اشاره کردم و خود آقای گویدی که نوازنده پیانو بودند، نوازنده گیتار بیس بود، نوازنده گیتار الکتریک، و توی بروشوری که من میبینم اسم یک نوازنده گیتار آکوستیک رو هم نوشته. حالا اون زمانی که من داشتم اجرا رو میدیدم ایشون در سن حضور نداشتن، شاید قطعات قبل‌تر یا بعدتر رو نواختند و گروه رو همراهی کردن. تجربه خیلی خوبیه حضور همچین گروه هایی در کشور ما، و اینکه ما بتونیم فرصت رو داشته باشیم میزبان یک همچین گروه هایی باشیم. خصوصا گروه جوان، موزیکشون ساختارش بداهه است. شاید این بداهه قدری موسیقی کلاسیک آمریکا رو هم به ذهن ما متبادر کنه، موزیک جاز، البته نه جاز استاندارد، جاز آوانگارد، که خدمت شما عرض کنم متاسفانه میست که اجرام تموم شد. اگر میشد سری به سوالا بزنیم خیلی بهتر میشد.
بله خیلی خوب، متاسفانه امسال برنامه‌ریزی در واقع برنامه ما و برنامه اجراهای جشنواره به صورتیه که ما نمیتونیم اجرای زنده رو بشنویم. البته در برنامه شب گذشته ما اجرایی از شب قبل رو دیدیم و امشب هم قراره اجرایی از شب قبل سالار عقیلی رو داشته باشیم، ولی اجرای ساعت 18:30 رو متاسفانه از دست میدیم و نمیتونیم پخش بکنیم. تشکر میکنم آقای شهابی، باز هم در خدمت شما خواهیم بود، نگاهی خواهیم داشت به اتفاقات جشنواره، اما در این فرصت با ندا رادمر همراه میشیم و بخشی رو که تهیه کرده و اختصاص داره به جشنواره 37 موسیقی با هم میشنویم.
سلام، ندا رادمهر با اخبار و حواشی جشنواره همراه من باشید.
حرکت بسیار خوبیه.
در حال حاضر تماس با مشترک مورد نظر.
یعنی الان صدای منو نمیشنوی؟
نه نه.
خب چجوری میگی عالیه؟
با اخبار و حواشی 37 جشنواره موسیقی فجر در خدمتتون هستیم. 25 بهمن 1400 هست. امروز جشنواره ساعت 6:30 بعد از ظهر در تالار وحدت کار خودش شروع کرده و برنامه نیستان هم در تالار وحدت پایگاهی داره که به صورت زنده از اخبار و حواشی براتون دوستان من میگن و من هم گفتگوهای انجام دادم در مورد اجراهایی که پیش رو قرار هست در تالارهای مختلف در این جشنواره به روی صحنه برم. بشنوید از گفتگوی من با بهنام ابوالقاسم که قرار 26 بهمن سه شنبه اجرای ویژه‌ای رو با پوریا اخواست به روی صحنه ببرن از آلبوم جدیدشون که اسمش هست همیشه لحظه باران.
همیشه لحظه باران قرار کی اجرا کنید، با چه کسی و همه جزئیاتی که فکر میکنید شنونده ها شب قبل بشنون و فرداش پاشن بیان تالار رودکی برمون بگید.
شما مرسی. همیشه لحظه باران یه آلبوم موسیقیه با آهنگسازی من و اشعار علیرضا کوریایی با صدای پوریا اخواز و این آلبوم قبل از شیوع کرونا تولید شده بود و آماده کنسرت بود، منتها این شرایط کرونا دو سال در حقیقت به تعویق انداخت و این اجرا اولین اجرای این آلبومی که به تازگی رونمایی شده. ما با یک ارکستری متشکل از نوازنده های ارکستر ملی و سمفونیک و البته خب نوازنده هایی که توی ارکستر ملی و سمفونیک هم نیستن اجرا رو داریم روی صحنه میبریم و به تاریخ 26 بهمن ساعت 18:30 در تالار رودکی تهران
اجرا خواهیم داشت. خودتون چه توقعی از جشنواره دارین؟ فکر کنیم بعد از دو سال که بالاخره یه رخوتی توی فضای موسیقی به وجود اومده این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه جذب مخاطب تو روحیه خود اهالی موسیقی؟
والا جشنواره به هر حال یک اتفاق مبارکی توی شرایطی که میدونیم که خیلی به سختی چرخ موسیقی میچرخه، موسیقی جدی خصوصا، حالا موسیقی های که حالا خیلی مصرفی و بازاری هستن معمولا چرخشون به راحتی میچرخه، ولی اینجا جشنواره میتونه که یک اتفاقی باشه که هنرمندا رو یه ذره بتونه با خودش همدلتر بکنه. چون مشکلی که الان ما داریم اینه که خب ماها شرکت کردیم و امسال اجرا داریم و اینها، ولی خب من متاسفانه با خیلی از دوستان که صحبت می‌کردم که بیان و کنارمون باشن تو این اجرا و همکاری بکنیم به خاطر دلخوریایی که هستش و کم لوسیایی که شده خیلی‌ها میل به این ماجرا ندارن که چیز تجربه رو، ولی کن میشه با یک سیاست‌گذاری درستی. جشنواره فجر اتفاق خیلی خوبیه، میتونه همون اتفاق تو بر جشنواره فیلم فجر میفته، برای موسیقی فجرم بیفته که آروم آروم هم هنرمندا هم دل بشن و مردم آروم آروم بیشتر و بیشتر و بیشتر باهاش همراه بشن.
اینایی که میکروفون دستشونه، تریبون دستشونه، همه کار میتونن بکنن، اینا میان چیکار میکنن؟ به فکر جذابیت برنامه‌شونن به جای اینکه به فکر آگاه کردن مردم باشن. اگر یه برنامه که پر مخاطب هست و پر بیننده هست، دیگه نیازی نداره که بیا توسط مثلا آقا یا خانم فلان دوباره بیشتر دیده بشه. یعنی وظیفه آگاه سازی رو باید داشته باشه، باید بتونه آگاه بکنه. باید به اون وظیفه هنری و خدمت به هنر هم اختصاص داده بشه که متاسفانه و متاسفانه این اتفاق فعلا تا الان نیفتاده.
شنونده گفتگوی من هستید با بهنام ابوالقاسم که از آلبوم همیشه لحظه باران و اجراشون در تالار رودکی میگن.
میدونین چیه خانم رادمه، ما معمولا اینجوری که خود هنرمندا اعتبار یک جشنواره رو میتونن بالا ببرن.
همینطور.
وقتی که ما همدل نباشیم با یک اتفاقی، با یک ایونتی همدل نباشیم، خب طبعا اون شور و هیجانی که شما میفرمایین هم توش دیگه اونقدر دیده نخواهد شد. امیدوارم که بتونه اتفاق بیفته، فارغ از این که اصلا هر موضع‌گیری اجتماعی یا هر چیزی که بچه‌های هنرمند و آرتیست بخوان داشته باشن یک صحنه بشه برای هنر، برای موسیقی، نه برای قدرت نمایی و اتفاقای دیگه و دلخوری و این اتفاقا. من امیدوارم که بشه.
تو تالار رودکی در واقع ساعت 6:30 بعد از ظهر چطور شبی رو در واقع عصرگاهی و مخاطبینی که میشینن و این اجرا رو میبینن تجربه میکنن، چه حال و هوایی داره این
بیشتر
آلبوم؟
بیشتر از هر چیزی مخاطبا با یک گروهی مواجه میشن که 2 سال نداشتن صحنه رو میخوان برای اولین بار دوباره تجربه بکنن. یعنی این انرژی رو مطمئنم که مخاطبا خواهند گرفت، به خاطر اینکه خب ما خیلی یک بخش دیروز داشتیم تمرین میکردیم توی تالار رودکی، من داشتم فکر کردم که یک بخشی از وجود من انگار خالی مونده بود 2 سال و با تمام وجودمون داریم میزنیم. دیروز تمرین خیلی خوب داشتیم توی تالار رودکی و همین میخوایم بعد از 2 سال مخاطبمون دوباره دیدار بکنیم و بسیار هم خوشحالیم و براش ذوق داریم، هیجان زده‌ایم.
انشالله یه جای درجه.
سلام
مرد.
مهران خوبی شما؟
سلام، حال شما؟
خوب
هستید؟ گرگورت برم، حال شما چطوره؟ خوبی؟
ممنونم، شما خوب هستید؟
این کرونا کلن برنامه ها رو کنسل کرده، همه رو، هیچ برنامه‌ای بهمون نمیدن.
خب گفتگو رو شنیدید؟ از سه‌شنبه 26 بهمن براتون بگم که تالار وحدت استراحت خواهد کرد، اجرایی نخواهد داشت. وحید تاج آواز سپهر رو در تالار رودکی ساعت 9:30 شب خواهد داشت. نغمه گردان و همینطور هم نوازان صدرا اجرایی رو در فرهنگ سرای عرصباران روی صحنه خواهند برد و سالن دهلوی شب غلام حسین بیگجخانی، قاسم رحیمزاده، کامبیز گنجه‌ای رو ساعت 21:30 برای مخاطبین خودش به روی صحنه خواهد برد و در نیاوران هم استاد وحید اسداللهی و اوستا آبی داریوش تقی‌پور اجرا خواهند داشت و برادران مستی و آرش هم که در میلاد نمایشگاه به روی صحنه گرفتند. ممنونم از همراهیتون. از اخبار و حواشی 37 جشنواره موسیقی فجر براتون گفتم. تا اینجا گفتگو کردیم از کم و کاستی ها و اینکه چطور اجراهای خواهند داشت در این جشنواره هنرمندا گفتن. شما هم شنونده بودین. حتما باز هم تا اختتامیه 37 جشنواره موسیقی فجر که جمعه 29 بهمن 1400 خواهد بود ما رو همراهی کنید در نیستان در رادیو فرهنگ. تا بعد.
تشکر میکنم از ندا رادمر برای اجرای این بخش از برنامه نیستان، در واقع ویژه برنامه‌ای که به مناسبت جشنواره 37 موسیقی از تالار وحدت و از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت شما ایم. آقای امیر شهابی کارشناس برنامه هم در اینجا حضور دارن. آقای شهابی، در بخش قبلی صحبتاتون راجع به اجرای ساعت 18:30 دقیقه امشب صحبت کردید. من خواهش میکنم نگاهی هم داشته باشید به جدول برنامه و دیگر اجراها رو در برنامه های امشب بفرمایید.
بله، همطور که شما اشاره کردید ساعت 18:30 اجرای ایتالیایی کوچک رو داشتیم که به تفصیل راجع به صحبت شد. ساعت 21:30 اجرای ارکستر ملی ایران هست، اما یک اجرایی که در تالار رودکی ساعت 21:30 همزمان با اجرای ارکستر ملی به روی صحنه خواهد رفت، منظومه یاتا هست به سرپرستی خانم ربکا آشوقیان. ایشون عضو هیئت علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر هستند و مدرس ساز تخصصی پیانو. چند سال گذشته بود که ایشون یک جنبشی رو به پا کردند برای دانشجوهای خودشون و ویژه برنامه‌ای رو اختصاص دادن به اجرای دانشجوهای خودشون و اسمش رو گذاشتن نگاهی از کنج، که
بله،
دانشجوهای منتخب رو دعوت می‌کردن در یک اجرای ویژه‌ای برخی از قطعاتشون رو توی دانشکده موسیقی اجرا میکردن. این منظومه یاد ها من فکر میکنم در ادامه روندی باشه که ایشون چند سال پیش مد نظرشون قرار دادن و احتمالاً دانشجوهای خودشون هر کدوم حالا یک قطعه یا دو قطعه رو در تالار رودکی اجرا خواهند کرد. فرصت خیلی خوبی برای دانشجوها که بتونن توی سالن های شناخته شده مثل تالار وحدت، تالار رودکی، سالن نیاوران برند و شاید اون ترس اجرایی که یک دانشجو داره کم کم بریزه و بتونه خودش رو آماده کنه برای اینکه بخواد به صحنه های اصلی نوازندگی، واقعی نوازندگی وارد بشه.
چند سالی است که این اتفاق میفته، فرصتی هم به دانشجویان داده میشه و همونطور که شما هم گفته فرصت بسیار خوبیه، که حالا هر چند ما در دو شب گذشته با هنرمندان جوانی گفتگو کردیم که همه اشاره داشتن به وضعیت کرونا و تأثیری که داشته بر اجراهای اونها، بر تمرین‌هاشون و به تبع بر اجرایی که در نهایت خواهند داشت. همه این مسائل رو مطرح کردن. من تو این فاصله که برنامه ندا رادمهر پخش می‌شد دیدم شما هم تمایلی دارید که راجع به موضوع کرونا و تأثیر اون بر موسیقی صحبت بکنه، حتما به این موضوع می‌پردازیم. اگر می‌خواید اشاره‌ای داشته باشید به دیگر بخش‌های برنامه امشب در خدمتتون.
بله، اجرای دیگری که ساعت 21:30 در سالن نیاوران اجرا میشه دوئت لیرا هست که زوج هنرمندی در این دوئت هم نوازی میکنم با هم دیگه، آقای آرش حجیرآزاد و خانم یگانه حسینی نیا. خیلی اتفاق خوبیه که یک زن و شوهر با هم گروهی رو تشکیل بدن و خوشبختانه ما شاهد بودیم که در جشنواره های قبلی هم فعالانه حضور داشتن. سه تا آلبوم خیلی خوب هم این زوج جوان راهی بازار کردن.
بله،
آلبوم 8 دقیقه و 22 ثانیه، آلبوم بازار وکیل و آلبوم تهران مریخ، که ما در برنامه های نیستان هم سعی کردیم سال گذشته در خصوص آلبومشون صحبت کنیم، حتی دعوتشون هم کردیم، میزبانشون بودیم در برنامه. نگاهشون اول به دونوازی بود و نگاه کلاسیک داشتن به اجرا، اما کم کم میبینیم که نگاهشون داره به موسیقی الکترونیک هم کشیده میشه و قدری از اصوات و صداهای مدرن هم توی اجراشون استفاده میکنن. به حضور شما عرض شد که در یک تکترکی هم که قبلا بیرون دادن ما دیدیم از ساز ویولونسل هم کمک گرفته بودن. امیدواریم که اجرای خوبی رو این گروه دوئت لیرا داشته باشه.
انشاءالله امیدوارم همه اجرا واقعا اجراهای خوبی باشه که مخاطبانی که حالا با این شرایط کرونا زحمت میکشن، وقت میگذارن، با توجه به وضعیت هوا حضور پیدا میکنن، واقعا لذت کافی رو ببرن و هنرمندان هم از اجراهای خودشون راضی باشن. عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز که ما متاسفانه این امکان برامون وجود نداره که اجراهای داخل سالن رو به صورت زنده پخش بکنیم، اما اجراهای شب قبل مقدور هست و میخوایم در این فرصت بخشی از اجرای سالار عقیلی با ارکستر رازونیاس که دیشب ساعت 21:30 در تالار وحدت اجرا شده پخش کنیم. بشنویم.
من بی قرارم هستم و تو بیقرار رفتنی، اصلا نه در فکر خودت هستی نه در فکر منی. یک لحظه پیش من بمان، تنها بمان.